Cin, cin, cin. Morabaie cin, cin.
Morabaie cin, cin.
خونیوگران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 30 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این 18مین برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. این دقایق رو در کنار برنامه خونیاگران از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. 20 تیر ماه سالگشت درگذشت نوازنده بزرگ ساز سنتور استاد حبیب سمائی است. به همین مناسبت برنامه این دم خونیاگران رو به روش و منش موسیقایی استاد حبیب سمائی اختصاص دادیم. در ابتدای برنامه زندگی نامه استاد حبیب سمائی رو در بیان خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
حبیب سمائی در حدود سال 1280 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پدرش سما حضور از همان خردسالی آموزش او را بر عهده گرفت تا جایی که ساز او در 13 سالگی باعث شگفتی شنوندگان می شد. حبیب الله سمائی از 4 سالگی تحت تعلیم پدر قرار گرفت. در 10 سالگی ساز حبیب کاملا شنیدنی بوده و استادان زمان او را تحسین می کردند. او در 12 سالگی با استادان معروف موسیقی زمان خود مثل آقا حسین قلی و نایب اسدالله در یک مجلس ساز می نواخت و همین توصیف مختصر از محیط اطراف حبیب و آموزش های دوران کودکیش و نیز حضور او در میان هنرمندان بزرگ می تواند نشانگر زمینه‌ای کاملا مساعد برای رشد و بروز استعدادهای حبیب باشد و او را بی تردید وارث سنت سنتور نوازی ایران قرار دهد. حبیب سمائی در زمانه‌ای می‌زیست که موسیقی تلفیقی و مسئله مکتوب کردن موسیقی در ایران در حال شکل گیری بود. او به مدرسه موسیقی سالار مؤسس نیز سر می زد و در آنجا با نوت نویسی نیز آشنا شد. اما هرگز از آموخته هایش برای ثبت موسیقی و معلومات خود استفاده ای نکرد. او علاقه‌ای به ثبت آثارش چه به صورت مکتوب و چه به صورت مصوت نداشت و همواره از این کار دوری می‌جست. ابوالحسن سبا آموزگار بزرگ موسیقی سنتی و دوست و شاگرد نزدیک حبیب کلاسی برایش ترتیب داد تا شاگردانی را بپروراند، ولی او دل و دماغ این کار را نداشت. اهل نواختن بود نه آموختن. چند تن از شاگردان او مرتضی عبدالرسولی، قباد ظفر، نورعلی برومند، داریوش صفت و طلیعه کامران که سماجت و بردباری داشتند توانستند از محضرش فیضی ببرند و به جایی برسند. در سال 1319 که نخستین فرستنده رادیویی در تهران آغاز به کار کرد، سمائی نیز جزو نخستین هنرمندانی بود که صدای سازش در سراسر ایران تنین انداخت و شهرتش فراگیرتر شد. یک سال بعد که خالقی به معاونت اداره موسیقی کشور برگزیده شد، به سمائی پیشنهاد کرد که از نظام به وزارت فرهنگ منتقل شود و کلاسی برای سنتور دایر کند. سمائی در آغاز پذیرفت و کلاس را به راه انداخت، ولی زمان کوتاهی نگذشته پشیمان شد و دوباره به وزارت جنگ برگشت تا لباس نظام بپوشد. سبا کاری را که حبیب سمائی همواره از آن ابا داشت پیگیری کرد و آثاری از حبیب را مکتوب کرد. مکتوبات سبا شامل برخی ضربی‌ها و آوازهایی است که به گونه‌ای از حبیب روایت شده اند و به نام ردیف سنتور سبا شناخته می‌شوند. این ردیف یکی از قدیمی‌ترین ردیف‌های مکتوب است و البته بسیار با ارزش. حبیب سمائی در بهمن ماه سال 1324 به ذات‌الریه گرفتار شد و به بستر بیماری افتاد و سرانجام در 20 تیر ماه سال 1325 چشم از جهان فرو بست.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خنیاگران از رادیو فرهنگ. در این برنامه نیز چونان که برنامه‌های پشت سر در کنار حضور کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، آقای بردیا حسام و این دم در استودیو حاضر هستند. درود بر شما، بسیار خوشحالم که بار دیگر با هم گفتگو می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. ما در این برنامه در مورد استاد حبیب سمائی سخن میگیم و جایگاه هنری ایشون به عنوان یک نوازنده برجسته ساز سنتور. کمی توضیح میفرمایید تا بعد وارد پرسش هامون بشیم؟
حبیب سمائی به طرز عجیبی یه میراثی رو داره که به نوعی منحصر به خودشه و ادامه هم شاید یه جورایی پیدا نکرد خیلی به طور رسمی. یه بخشی از موسیقی‌دان‌های دوره قاجار رو ما به شیرازی‌ها می‌شناسیم، یعنی کسایی که سنت موسیقاییشون رو از اون دربار زند و از در واقع پادشاهی قبلی آورده بودن.
هم شهریان ما هم بودن.
بله. اینا یه سنت اجرایی دارن که یه خورده با اون چیزی که ما با من سنت تهران می‌شناسیم فرق داره. مثلا مشهوره که یه خورده پرکارتر و مجلسی‌تر موسیقیشون، اما متاسفانه چیزی نمونده ازشون، چندان چیزی ازشون نمونده. و به نظرم وقتی این زندگی حبیب سمائی هم نگاه میکنیم و همه اوضاع احوالی که پیش اومده براش، انگار که دستی هم بوده برای اینکه واقعا چیزی نمونه از این سنت اجرایی. از جمله آثاری که حالا میشه از اون دوره شمرد برای ما اینه که مثلا عبدالله دوامی تصنیف‌های قدیمی رو از یکی از بستگان همین شیرازی ها یاد میگیره. همسر اول آقا حسین قلی، سکینه خانم، از همین خانواده در واقع شیرازی هاست و پدر حبیب سمائی، سما حضور، باز از همین خانواده است، در واقع از همین موسیقیدان هاست. خود حبیب سمائی پای ساز پدرش بزرگ میشه با تربیت سختی که پدرش در نظر گرفته داشت. یعنی خیلی مشهوره که حتی در مجلس در کودکی مثلا اول بعد درسش رو تو همون مجلس میخونده، تا تموم که میشده بعد مثلا تنبک میزد به پای ساز پدرش، اما خیلی زندگی سختی داشته دیگه، رفته دنبال شغل نظامی با اون روحیه‌ای که خیلی بر نمیتابید اون احوال رو. یه ازدواجی میکنه و حالا یه دختری از اون به جا میمونه، یه ازدواج دیگه ای میکنه، از اون پسری داشته که خیلی دوستش داشته و اون پسر در خیلی خردسالی میمیره. این ظاهرا خیلی ضربه روحی بزرگی بوده براش. واقعا از اون خانواده و از اون صنعت اجرایی کسی نمیمونه غیر از حبیب سمایی، و هرچند که سعی میکنن از حبیب سمایی چیزی ضبط کنن عملا خیلی موفقیتی به دست نمیاد. خیلی داستانهای مشهوری وجود داره که قباد ظفر دستگاهی سفارش میده برای ضبط به طور خاص از حبیب سمایی که اون دستگاه تو گمرک میشکنه. وقتی دوباره سفارش میده حبیب سمایی در بستر مرگ بوده.
تراژیکه کاملا.
اصلا خیلی پیچیده‌تر از این حرف. مثلا استوانه مومی مثلا میخره از معیر به قیمت 250 تومن قباد ظفر و این میره پوج میشه. یعنی هر چی که بوده انگار قرار بوده که از بین بره، حالا هر جوری که بوده. اما چیزایی که ازش مونده در واقع یه چند تا صفحه است که به حال میتونیم شیوه نوازندگی حبیب سمایی رو توش درک کنیم.
دقیقاً ردیف نوازیه.
نه دیگه، مثل صفحه های اون دوره است دیگه. یه 3 دقیقه‌ایه که ایشون یه چیزی درآمد میکنه، یه چهار مزرعه میزنه یا چی، و یکم یه آواز میخونه. به حال مفصل نیست. یعنی مثل علی اکبر خان شهنازی مثلا نیست که یه دوره مفصل از اجراش داشته باشیم و خیلی طولانی مدت ثبت کرده باشه. حالا میگن که طبع خیلی حساسی داشته، خیلی به حال تم به اون قید و بند ضبط و وقتش و اینا نمیداده. تو رادیو هم که خب کم و بیش چیز ضبط شده ای نداره. در نتیجه خیلی کم از اجراهاش مونده. چیزی که مونده ازش واقعا شاگرداییه که اونام خیلی کمن، یعنی 3-4 نفر بیشتر نیستن. شاگرد مستقیمش اونایی که میشناختیم معروفتر بودن قباد ظفر بود و مهدی ناظمی و خود نورعلی خان برومن درک کرده بود، محسر و دکتر داریوش صفوت درک کرده بود. و
آقای صفوت شاگرد آقای سمایی.
بله بله بله. خیلی ها رو هم بیشتر از این شاگردایی که میدونیم درس داده، شاگردایی رو میشستیم که درس نداده. مثل مثلا حسین صبا.
یعنی شاگرد غیر مستقیمشون.
نه خیر، در واقع رفتن پیش ایشون که حالا یعنی به عشق سنتور در واقع رفتن پیش ایشون یه جوری ردشون کرده به اصطلاح.
باز
ببین مثلا خلق خوش ابوالحسن خان صبا احتمالاً باعث شده که حفظ چه ساز، وگرنه غالباً چیزی نمیمونده از سنتور.
خلقیات خاصی داشتن ظاهراً دیگه کاملاً.
به طور عام مشهوره که ایشون خیلی تندخو و عصبی و اینا بود. دکتر صفوت میگن که حالا ما دیدیم که شوخی هم میکرد با همون حلقه شاگردان نزدیکش، ولی خب به حال سرجم به این معروفه. و یه شاگرد خیلی جوان هم داشته که تا همین اواخر زنده بود، کاش زودتر میشد دیدش، که خانم تلیه کامران بود. متاسفانه 2 سال پیش فوت شد. چیزی که ازش به ما رسیده همین هست. مختصر بیشتر به نقاش بودنشون در واقع مشهورن، اما در مثلا 18 سالگیشون در انجمن موسیقی به اصطلاح خالقی با آقای تهرانی مثلا ضبط داره.
بله.
و اون شیوه نوازندگی حبیب سمایی شاید بیشتر تو اینا میشه دید، تو این شاگردای مستقیم و چیزای به جا مونده داره. منتها نکتهش اینه که همین شاگردای مستقیمش، همین معدود شاگردای مستقیمش تقریبا هیچ کدومشون حرفه اصلیشون موسیقی نبوده. قباد ظفر که نبوده، مهدی ناظمی نبوده، مرتضی عبدالرسولی که اصلا تغییرات خاص داشته و نبوده، و تلیه کامران ما بیشتر به نقاش بودن اصلا میشناسیم.
بله. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. چقدر دراماتیک بود و داستان داشت زندگی ایشون، محو این روایت شما شده بودم. امیدوارم بتونیم در نوبت دوم گفتگومون باز هم به همین شور سخن بگیم در مورد استاد زنده یاد حبیب سمایی.
روی خط حامل.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در این بخش از برنامه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای شهاب منا خواهیم بود. ایشان پژوهشگر و مؤلف موسیقی هستند. درود بر شما آقای منا، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور صداتون در برنامه‌ای که با نشان روشن روش و منش موسیقایی استاد حبیب سمایی بود پذیرفتید. سوالی که اول برای خودم به وجود آمد این است که این در واقع تلاش و پیگیری شما برای تألیفاتی در این حدود در مورد استاد حبیب سمایی از کجا ناشی میشه؟ این چه چیز باعث این میل و باعث این علاقه و پیوند شده؟
بله، ابتدا از سال 1383 شروع شد، وقتی که استاد من آقای مجید کیانی به من تکلیف کردن که آلبوم ضربی های حبیب سمایی رو که ایشون در سال 67 نواخته بودند و منتشر شده بود نوت نگاری بکنم. و پس از اینکه این کار انجام شد، کار برای انتشار به یکی از ناشرین موسیقی سپرده شد و در مرحله بررسی یکی از بررسان حبیب سمایی و شاگردانشون رو زیر سوال بردند و گفتند که حبیب سمایی در زمانه خودش نوازنده مطرح بوده و اونگونه که درباره ایشون گفته میشه در واقع اسطوره سازی هستش و شاگردی هم نداشته و اون کسانی که به نام شاگرد حبیب سمایی میشناسیم مثل قباد ظفر، مرتضی عبدالرسولی، نورعلی برومند، اینها در واقع شاگردان ابوالحسن سبا بودن نه حبیب سمایی و به نوعی کل این کار رو زیر سوال بردن و من با یک تضادی مواجه شدم. از یک سو استاد من مجید کیانی حبیب سمایی رو قطب و قصفه سنتورنوازی کلاسیک ایران و آخرین سنتورنواز مکتب دوره قاجار میدونستن و از سوی دیگر سخنان این چنین میشنیدم و برای خود من سوال شد که حبیب سمایی که بوده و هنرش به چه پایه‌ای بوده، شاگردانش که بودن و هنر آنها در چه مرتبه‌ای بوده. و بدین ترتیب 7 سال طول کشید تا با تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای تونستم حبیب سمایی رو از لابلای کتاب‌ها و مجلات و اوراق خاک خورده‌ای که در دسترس همگان نبود و همینطور مصاحبه با تتمه افرادی که شاگردان حبیب سمایی رو محضرشون رو درک کرده بودن که بعضیشون در ایران بودن و بعضی ها نبودن، بعضی
از جمله مثلا خانم طلیعه کامران،
بله، و یا مثلا بازماندگان مرحوم قباد ظفر در فرانسه یا در آمریکا، به نوعی کره ارض رو پیمودیم و افرادی که مرتبط با حبیب سمایی و شاگردان حبیب سمایی بودن رو پیدا کردم و مستندات اونها رو در کتاب حبیب سمایی و راویان آثار او جمع‌آوری کردم و همزمان آثار صوتی از این افراد رو هم که در واقع روایتگر نغمات و قطعات حبیب سمایی بودن رو هم گردآوری کردم که حدود 7-8 ساعت هستش. به هر حال این انگیزه اولیه بود درباره تحقیق درباره حبیب سمایی و در جریان این کار من تونستم تنها شاگرد زنده حبیب سمایی رو، البته بجز مرحوم دکتر داریوش صفوت که توفیق رو داشتم که 25 ساعت با ایشون مصاحبه مضبوط داشته باشم و این در واقع طولانی ترین مصاحبه با مرحوم صفوت بود درباره سبک سنتورنوازی قدیم، علاوه بر ایشون خانم طلیعه کامران رو بتونم پیدا بکنم از طریق کتاب زنان موسیقی ایران. این کتاب رو به هر حال من پیدا کردم و از طریق ایشون تونستم به خانم طلیعه کامران که یک در واقع گنجینه مکتوم و پنهانی بودن از حبیب سمایی دسترسی پیدا بکنم و یادم هست که اول بار که با ایشون صحبت کردم با کمال شگفتی شنیدم که ایشون گفتن من ردیف حبیب سمایی رو نوت کردم و بعدن که ایشون رو زیارت کردم گفتن که من اونقدر از این موضوع گذشته و بیشتر 50 ساله که این موضوع گذشته ازش دیگه خودم هم داشت یادم میرفت و 2 سالی طول کشید تا ایشون رو متقاعد کردم که این مجموعه رو اجازه بدن که یه نسخه من داشته باشم و نوت نویسی کامپیوتری بکنم و همینطور قسمت های دیگری رو که ایشون نوت نکرده بودن و مضبوطاتشون رو با یه جریانات بسیار جالبی تونستم گردآوری بکنم، اونها هم بنده نوت کردم که تحت عنوان کتاب حبیب سمایی و بخش‌های از ردیف حبیب سمایی به روایت طلیعه کامران منتشر شد در سال 88، یعنی 10 سال قبل توسط نشر موسیقی عارف و صوتی این هم که یک نمونه نفیس از سنتورنوازی به شیوه حبیب سمایی هست با عنوان یادگار حبیب حاوی بخش‌های از ردیف حبیب سمایی با سنتور طلیعه کامران و تنبک و آواز استاد حسین تهرانی در سال 1390 توسط مؤسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شد و من خودم به شخصه از نتیجه این تحقیق به این رسیدم که وقتی شاگرد مثل خانم کامران در این مرتبه از تکنیک و سونوریته و زیبایی و محتوا می نوازند، دیگه خب استاد که دیگه خود حبیب سمایی بوده در چه مرتبه بود.
بسیار خوب. جایی هم خواندم که الان در حال تدوین یک کتاب دیگر در پیرامون استاد حبیب سمایی هستید که هنوز منتشر نشده. بله. درسته این؟
بله، البته من 12 جلد کتاب چاپ شده دارم توسط ناشرین مختلف و عرض شود که 13 جلد کتاب چاپ نشده و یکی از این مجلدات در واقع نوت‌نگاری صفحه های حبیب سمایی و آنالیز اونها، یعنی تجزیه تحلیلشون هست که در سال 1389 انجام دادم و الان قصد دارم که این رو منتشرش بکنم و اتفاقا همراه با یک سی دی هستش که بهترین نسخه های صفحه های حبیب سمایی از نظر کیفیت صوتی هست و همینطور یک مستندی هم درباره فیلم مستندی درباره حبیب سمایی که آقای دولفی این رو با کمک بنده و اطلاعاتی که در اختیارشون قرار داده بودم درست کرده بودن و قبلا در جشنواره فیلم مستند هیلاج در 8 اسفند 95 اکران شده بود در سینما و الان اجازه دادن که این رو در لوح فشرده همراه این کتاب منتشر بکنیم که سایر افرادی که علاقمند بودن و اون اکران رو از دست دادن بتونن این فیلم مستند رو هم ببینن.
بسیار خوب. من به عنوان پرسش نهاییم و خواهش هم میکنم که اگر ممکنه براتون خیلی کوتاه جواب بدید، اگرچه شاید پرسشیست که باید خیلی پیشتر مطرح میکردم. ببین، ما در گفتگوهای این برنامه هم به این نتیجه رسیدیم که حالا به قول شما به عمد یا به قصد از استاد حبیب سمایی آثار قابل استناد و پروپیمونی در دست نیست، از لحاظ تعداد و شمار میگم نه محتوا لزوما. با این وجود سایه سبک نوازندگی ایشون یا حتی میشه گفت دیگه مکتب نوازندگی ایشون روی سنتور نوازی خیلی سنگینه. این پارادوکس چطور حل میشه؟ یعنی چه چیزی باعث مانایی نام و طریق ایشون شده توی مکتب های سنتور نوازی با وجود این اراده حالا یا واقعی یا غیر واقعی که وجود داشته برای نبودن ایشان؟
بله، البته وقتی میگیم مکتب های سنتور نوازی باید یه مقدار این کلمه رو تعریف کنیم. مکتب در واقع یک روشی هستش که ادامه پیدا میکنه، حالا با تغییرات کوچکی.
بله.
ما به این میگیم مکتب و اگر قائل به یک مکتب کلاسیک برای سنتور باشیم، در سنتور نوازی معاصر حبیب سمایی هستش که میتونیم صاحب مکتب بدونیمش، که این مکتب ایشون توسط شاگردانشون و اطلاعاتی که در اختیار ابوالحسن صبا قرار میدادن، از همه مهمتر هم مرتضی عبدالرسولی بوده که ایشون هم مخفول مونده این کوشش ارزشمندی که میکرده، هر آنچه از حبیب سمایی یاد میگرفته به صبا انتقال میداده و صبا نوت میکرد و به هر حال آنچه از روش نوازندگی ایشون بوده توسط صبا مکتوب میشه و به صورت 4 دوره ردیف سنتور در میاد که البته همش اقتباس از حبیب نیست، ولی آنچه که تونسته جمع‌آوری بکنه رو در اینجا گردآوری کرده و بعد از طریق شاگردان صبا من جمله استاد فرمز پایور، منشار صادقی، محمد حیدری و دیگران مدرسی شده، یعنی در محیط هنرستان اشاعه پیدا کرده و البته با تغییراتی یه مقداری مثلا آرپژ پاساژ و دیگر چیزها حالا اضافه شده، ولی اصل و اساس مکتب همونه و به این طریق ادامه پیدا کرده. یعنی در واقع وجود صبا باعث شده که ما حالا تا پیش از این تحقیقات اخیر بنده و دیگران به طور مستند بتونیم از حبیب سمایی در واقع کارگانی داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای شهاب منا، خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. متشکرم که در برنامه ما حاضر بودید و امیدوارم که فرصتی بشه خیلی مفصل رو در رو با همدیگه گفتگوهای بیشتری کنیم. منتظر کتاب‌های آتی شما هم هست.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوتم کردید.
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
خداحافظ.
این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه موسیقایی خنیاگران سپری میکنید. بسیار خوشحالیم که همراه ما هستید در برنامه‌ای که با نشان روشن روش و منش موسیقایی زنده یاد استاد حبیب سمایی تقدیم شما میشه. کارشناس برنامه ما آقای بردیا حسام در بخش دوم گفتگو همچنان حاضر هستند تا اطلاع بیشتری در مورد موضوع برنامه برای شما طرح کنن. در مورد خلق و خوی استاد سمایی در بخش نخست گفتگومون بسیار سخن گفتیم و اون ماجرای پر روایت زندگی ایشون. بخش دیگری از این ماجرا رو باز هم از بیان شما خواهیم شنید.
یکی از بخشای جذاب زندگی حبیب سمایی اینه که آدم انقدر در واقع بسته باشه و شاگرداش انقدر کم باشن و آثار ضبط شده ازش انقدر کم باشه، اما انقدر اثرگذار باشه در هرچه از سنتور که بعد از خودش هست. خب حرف زدیم در باره این که آثار مونده ازش خیلی کمه.
بله.
اما حبیب سمایی شاید واقعا آخرین بازمونده اون نسل قدیم سنتور نوازاست. یعنی بعدش اصلا یه خورده شکل کار عوض شد، شاید یه خورده مثلا آشنایی با پیانو اثر گذاشت روی شیوه سنتور نوازی، همون جور که آشنایی با ویولون روی شیوه کمانچه نوازی اثر گذاشت. و به تبع توی این دوره‌ای که دوره حالا شاید بشه اسمشو بازگشت گذاشت و بالاخره جوانترهای موسیقیدان خیلی سعی کردن که ببینن قدیمی‌تراشون چه کار کرده بودن، طبعا حداقل اسم حبیب سمایی خیلی اسم مطرح و به نوعی چشمگیری بود و کسانی سعی کردن که یه جوری دوباره بیافرینند اون شیوه اجرایی رو. بین کسایی که کار کردن خب احتمالاً اسم آقای مجید کیانی خیلی اسم مبرز و مشخصیه، ایشون شاید همه عمر نوازندگیشو سر همین کار گذاشته و یه روایتی داره از اون شیوه اجرایی، از چیزی که شیوه سنتور نوازیه که با اون چیزی که شاگردان استاد صبا آوردن فرق میکنه
و بیشتر متمایل به استاد سمایی است.
بیشتر متمایل به شیوه قدیم تره. بله، حالا مشخصا میشه 700 درباره این که چه شکلیه، ولی بله به دوره پیش از استاد صبا و شاید نماینده خیلی مبرز اون دوره استاد پایور. بین این کارهایی که شده خب کارهای شاخص کم نیست، مثلا خود والا آثار آقای کیانی هست، از اون ضربی های حبیب سمایی که خیلی بخشش منتشر شد تا اون جزوه‌ای که نوشتن در این باره، تا ردیفی نسخه از ردیف میرزا عبدالله که در واقع به چیزی که شیوه حبیب سمایی حساب می آمد منتشر کردن، تا کاری که خانم عرفت شایع کرده، فکر میکنم اسمش از حبیب سمایی و آثارش، یه جزوه‌ای حالا یه خورده مفصل‌تر درباره زندگی حبیب سمایی در همین حدودی که میدونیم و چند قطعه از کارهای حبیب سمایی. و به نظرم سهم خیلی عمدش شاید واقعا حق آقای شهاب منا باشه که با وجود جوونی خیلی پرکارن در این حوزه و به نظرم اولین روایت‌های جدی از زندگی و کار و آثار حبیب سمایی رو به دست دادن توی کتاب‌های مختلفی که در این حوزه درآوردن. شاید شاخص‌ترین کار کتابی که به اسم حبیب سمایی و راویان آثار او درآوردن، حاوی در واقع پژوهش سندی درباره جنبه‌های مختلف از حبیب سمایی، به علاوه صحبت با راویانی از اون شاگردای نسل اولشون، یعنی خود قباد ظفر که خب زنده نبود ولی مثلا با شاگرد مستقیم قباد ظفر صحبت کردن، با تلیه کامران صحبت کردن، با برادر تلیه کامران صحبت کردن و یه مجموعه خوبی از این نظر جمع کردن. به علاوه یه کار فوق‌العاده‌ای کردن اینه که آثاری رو از همون شاگردای دست اول جمع کردن و منتشر کردن. این کتاب یک لوح فشرده‌ای زمینه داره که آثار این شاگرد دست اوله و اینا رو ما نشنیده بودیم هیچ وقتی، یعنی از مرتضی عبدالرسولی هیچ وقتی ما سنتور نشنیده بودیم، از قباد ظفر چیزی نشنیده بودیم، اینا همشون آدمایی هستند که شغلای دیگه ای داشتن. به نظرم این واقعا چشمگیرترین کاری هست که در این حوزه شده و اگه قرار باشه که شیوه اجرایی حبیب سمایی رو بشناسیم، به نظرم این خیلی اثر جدی و والا به تعبیر الان فاخریه در این حوزه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای بردیا حسام، کارشناس برنامه خنیاگران، و همچنان خوشحال هستم از دلگرم و امیدوار به اینکه در برنامه‌های پیش رو باز هم از خنیاگران بزرگ موسیقی ایرانی بگیم و با یکدیگر بشنویم.
خیلی متشکر، منم خوشحال شدم از گفتگو با شما.
در واپسین دم از برنامه خونیاگران امروز هستیم، برنامه‌ای که با نشان روشن هنر، روش و منش موسیقایی زنده یاد استاد حبیب سمائی تقدیم شما کردیم. امید که از آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون کردیم راضی بوده باشید و مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و پیروز باشید و خوشخان و بهروز. بدرود.